گفت برو و من را انداختم میام، هر اتفاقی هم میخواد بیفته، هر چی میخواد بشه، من از حسین جدا نمیشم. اینایی که واقعا اومدن کربلا به تمام داشته های خودشون پشت پا زدن، هر کس یکم تعلق داشت رفت. ظاهرا روز یا تاسوها بوده این حادثه یا آن صبح عاشورا بوده. یک کسی هست به اسم سلیم ابن هرثمه، سلیم ابن هرثمه در جریان جنگ صفین با حضرت علی علیه السلام بود. در جنگ صفین از کربلا عبور کرده بودن، امیرالمومنین وارد زمین کربلا که شد دو بار حضرت علی از کربلا گذشته، اونجا خاک رو گرفت، بوید، گریه کرد، گفت اینجا همون جاست. بعد دو رکعت نماز خوند، کنار یه تپه ایستاد، دست ابا عبدالله رو گرفت، گفت روزی عزیزم تو در این سرزمین کشته خواهی شد و همه کسانی که با تو هستند کشته خواهند شد. سلیم ابن هرثمه با امیرالمومنین بود اون روز و وقتی هم برگشت از جنگ صفین این ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد. همسرش خیلی فهیم بود، گفت اگر علی گفته است قطعا همین جور است. حالا بعد از 20 سال اومده کربلا، سال 40 هجری امیرالمومنین به شهادت رسید، 21 سال بعد اومده کربلا، اما یادش نیست اینجا کجاست. روز تاسوعا چشمش افتاد به اون تپه که امیرالمومنین در اونجا ایستاد و سخنرانی کرد و دست ابو عبدالله را گرفت و گفت هر کس در اینجا باشد کشته خواهد شد. یادش تا اومد و یاد حرف همسرش اومد خدمت ابو عبدالله، آقا ببخشید من یه چیزی یادم اومد، شما هم یادتون میاد؟ گفت بله. گفت من پسر 7 ساله الان تو ذهنمه، خارخار ذهن من شده، میدونم عبیدالله او را خواهد کشت. آقا اجازه هست من برم؟ ما فرمود در بازه رو فرما کن به تعلق کسی داشته باشو گفتم. روز عاشورا صبح نماز که امام تمام کرد یه خطبه کوتاهی خوند. امام بعد از خوندن نماز، نماز صبح هوا تاریکه، یاران همه آماده بودن، مسلح آماده، وقتی آماده کامل شدن حضرت یک سخنرانی کوتاه فرمودن، فرمود صبرن بنل کرام، صبرن صبرن بنل کرام، فمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البؤوس والذراء الى الجناب الواسعه والنعم الدائمه. شکیبا باشید بزرگواران، ما قرار است از این تلخی ها و سختی ها به اون بهش برسیم. صحبت رو که تمام کرد گفت بین شما کسی هست بدهکار باشه؟ اگر کسی هست از کربلا بره بیرون. یک نفر بلند شد گفت آقا چرا من بدهکارم؟ اما به همسرم سپردم، جدا شدم اما بهش سپردم که این رو بده. حضرت فرمود اگر مطمئن نیستی از کربلا برو بیرون، من یار بدهکار نمیخوام، پاک پاک باید باشی، رهای رها، خور خور، اون وقت در کرام من باشی. بعد فرمود کسی از شما از دل کسی رو شکسته باشه جبران نکرده باشه؟ اگر دل کسی رو شکستی جبران نکنید از کربلا برید بیرون، کار سخت میشه. آم نهزت امام زمانم همینه، همین حرف رو با ما خواهد گفت، میخواه با من باشی باید اینجور باشی، به هیچی بسته نباشی جز به محبوبت و به خدای خودت. وقتی آدم به این کمال رسید میتواند کربلایی باشه. نمیشه جمع بست هم او هم چیزهای دیگر، اینا که بودن هم داشتن، عبادت میکرد بنا، اما دل به بخارا و بتان تراس بخوری اینجا بودن، اما دل یه جایی دیگه داشتن. یکی از اینا بود حضرت ابو عبدالله دعوتش کرد، خب من عاشق یه دخترم توی کوفه، بهم گفته تو باید این طرف باشی، میدونم تو حقی، میدونم تو پسر پیغمبری، اما این دختر خیلی با دل من بازی میکنه، من میخوام این طرف باشم، سعی میکنم جوری نجنگم بمونم زنده که برگردم. من در عصر پیغمبر یه کسی وارد جبهه جنگ شد، اینقدر خوب میجنگی، همه احسن بارکلا ماشالله چه رزمندهی چه مجاهدی، پیغمبر فرمود رهایش کنید، هفتش نفر رو از پا در انداخت. خیلی خوب می‌جنگید. جوان رشید یه دفعه ضربه خورد و اتفاقا ضربه به صورتش خورد. تا ضربه به صورتش خورد نشست، یه تیر از ترکش کشید بیرون، این تیر رو تو زمین خوابون خرد زد رفت رو این تیر، تیر تو پهلوش بره تموم بکنه. همه داشتن نگاه میکنن فقط من دیدم. وقتی اون آخرین نظر این سوال کردن چی بود، گفت که خانواده زنم به من گفتن اگه تو مردی برو جنگ. من میخواستم بهشون اثبات کنم، اما حالا که دیگه صورتم این ضربه رو خورد که دیگه ممکنه این دختر رو به من ندن یا دختر از من رو برگردوند، این کار کردم خودمو بکشم. خودکشی کرد. کسی که تصور همه این بود که این رزمنده است. بوده در حتی عصر پیغمبر معروف است، شما باید شنیده باشید یک کسی خوب میجنگی پیغمبر برمون رهایش کنید، این شهید اولاغ است، کشته اولاغ است. بعد معلوم شد یه خر تو میدون خیلی خرشیکیست، خیلی قشنگه و این اصلا میجنگه به اون برسه. اینجوره. بعد تعبیر، این تحلیل رو میکنم، این تعبیر رو میکنم، واقعا اینجوره. خیلی ها وقتی کمی خودشون رو بررسی بکنن میبینن خیلی گرفتارن، خیلی جا آمینن جز او با او نیستن. از کجا میشه فهمید؟ از نمازمون. نماز لحظه ایست که من با خدا هستم. من 4 رکعت نمیتونم خوب بمونم، این 4 رکعت همه جا میرم جز با او. نه این تمرکز رو ندارم معلومه، وقتی تو 4 رکعت نمیشه تو این رکعتهای زندگی و چریان جاری زندگی ما چطوری؟ خیلی دردناکه. علتش اینه که کار با خودمون نکردیم، خیلی خودمون رو بند کردیم، تن کردیم. جان گشایه سوی بالا، بالا در زده تن در زمین چنگاله ها، چنگاله ها فرو رفته تو اینجا حساب کتاب میکنیم تو نمازمون این طرف اون طرف میپریم. خدا رحمتش کنه شهید جوان روحانی بود. یه بار به من تو جبهه میگفت من توی مسجد نماز میخوندم، یکی از این آقایان که پشت سرم بود گفت حاج آقا تو چرا هی همه سوره توحید میخونی، هی قل هو الله میخونی؟ بابا یه سوره های بلند ثواب داره، سوره ملک رو بخون مثلا، سوره جمعه رو بخون، خیلی ثواب داره. من خیلی کنجکاو شدم. گفتم برای چی؟ گفت آخه وقتی نماز رو شما شروع میکنید ناگهان فکرهای اقتصادی سراغ من میاد، تا میخوام جمع وجود کنم حضرت عالی گیری رو کو یه چیزی بخون ما بتونیم خوب حساب کتاب بکنیم، خوب جمع بندی بکنیم. اینجور میشه با او نیست. آخه شما بینید تو کربلا نماز، اونم چه نمازی؟ نمازی که امام حسین 2 رکعتی هم بود، چون نماز نماز خوف تو میدان جنگ، نماز ظهر 2 رکعتی بود خون. این نماز 2 رکعتی رو که ابا عبدالله میخواند چه نمازی، چه پیامی برای ما داره؟ کجا اینا ایستادن دارن نماز میخونن و با این آرامش ذکر رو میگن؟ کمانها کشیده، تیغ ها آماده، اجساد افتاده توی میدان. میدان عادی که نیست که در اینجا الان دارن نماز میخونن و چقدر عاشقانه میخوانن. این نتیجه اون رها شدگی است، اون یلگی جان است که این اتفاق بیفته. انسان به اوجهایی میرسد که به این سادگی نمیشه در. چرا میگن نماز معراجه؟ از صلاتو معراج المؤمن. اگه مؤمن باشید پایین نمیمونید، تو نماز همش بالا سیر میکنید، اما نه ما این پایین هستیم، این پایین میمونید. تو رو خدا تو این چند روز رو نماز همون کار کنیم. یک کربلا پیامش نماز دیگه. نماز هم اگر واقعا خونده بشه تنها علی الفحشاء و المنکر میشه. مگه میشه تو با اون خوب حرف بزنی بد بمانی؟ مگه میشه حسین یعنی زیبا من با حسین باشم زشت بمانم؟ واقعا اگر ما بودیم خوب میشیم، اما ببرزیم با قول علی ابن عثمان و اجویری برزیدن بیاموزیم، برزیدگی توی این چیزا جدی برای نماز سرمایه گذاری کن. اونم سرمایه گذاری خشن، وضوع اول خیلی خوب بگیم، سر وقت باشه، نه توی فرصتهای مرده که ذهنت همه سو میبرد. جدن این چند روز نماز اول وقت رو جدی بگیریم، ببین به برکت این روزها چه اتفاقات قشنگی تو زندگی تو میفته. و یکم حذف کنید، این شاخ و برگ‌ها رو حذف کنیم، پاک کنیم، دو سه تا بدیمون رو حذف کنیم، بدیهایی که حضرت عبدالله فرموده. خب من یه مقدمه گفتم، مقدمه‌ای که واقعا مصادیق این خودپرستی‌ها و زرپرستی‌ها تو کربلا فراونه. این رو یکم کم کنیم، فرزندپرستی، زنپرستی، خودپرستی، مقامپرستی، حتی که از اینا مزداد تو کربلا دارن ها، سله پرستی، تشویق پرستی، یه بدبختی تو کربلا هست. امام حسین به بریره بن خزیر همدانی فرمود این سر مرا پیش یزید خواهد بود و فکر میکنه جایزه بزرگ دریافت میکنن، اما با خاری او رو بیرون میکنن. زهر ابن قیس حامل سر حضرت ابا عبدالله به دارالاماره یزید بود، در در که رسید شروع کرد مانور قدرت دادن و رجز کندن. اوفر یا اوفر، اوفر رکابی فزتن و ذهبا، اینی قتل تو سید المحجبا، رکاب مرا از طلا و نقره پر کنید که من از قد شخصیت بزرگی برگشتم. یزید بگرد گفت خفه شو، اگه بزرگ بود چرا کشتی؟ گم شد. اومد بیرون، دست تویی و خالی، عجب، تازه یه تکون خورده بود، تکانی که خیلی دیری بود دیگه، فایده نداشت. حمید بن مسلم میگوید یک روز بعد از برگشت به کوفه، قهرمان فاتح کربلا رو من دیدم، عمر سعد رو. فاتح کربلا است، برگشت الان باید جیوری ازش تحلیل کنن، مدالش بدن، حکم حکومت ری و گرگان رو بهش بدن. دیدم سرش رو گذاشته کنار دیوار، برگشت به من گفت یا حمید، حمید خسر دنیا و الاخره، باختم، هم دنیا رو باختم هم آخرت رو باختم، مراقب آدم باید باشه. این نامچاله ها پیش روی همه ما هست، خودپرستی، دنیا پرستی، بدبخت کرد شمر و شتم پرستی، شتم پرستی شمر و شمر کرد، قدرت پرستی عبیدالله رو بیچاره کرد. عبیدالله روز عاشورا کشته شد، سال 67 هجری روز عاشورا، کمری که بسته بود و قدرتش هم اینجا نشون میداد، اون کمربند خاصی که میبست. از همونجا چنان ابراهیم ابن مالک اشتر زدش که دو نیم شد، افتاد. وقتی همه الله اکبر بودن، کسی که کنارش بود گفت کمربند چه شد؟ به قدرتی که همش تو اینجا خودش رو نشون میداد به چه روزگاری افتاد؟ یعنی صدای شبیه گاو از خودش بیرون میداد. و خاری این جسد رو کنار نهر خازر رها کردن. امروز کجاست مزارش؟ شم کجاست؟ عمرزت کجاست؟ و حسین کجاست؟ به وسعت همه دلها جا باز کرده، درس برای ما، عبرت، کلاسه. در این کلاس ها رو ببینیم. صلوات محمد بفرمایید. چند تا جمله از حضرت ابا عبدالله تکرارم، از مجری عزیز برنامه هم خواهم تشکر کنم، دیدم چند تا جمله بود. البته بند خدا صداش در گیردار چایی که تقسیم میکردن اصلا گم شد و این چند تا روایت بسیار زیبا رو دوستان نگرفتن، خیلی حیف شد، خیلی حیف. حتما یه بار دیگه بخون وقتی که کسی چای نمیخورد، توی موقعیتی که گوشها فعال، دهانها تعطیله، تو اون موقعیت حرفا جا میفته بهتر. من میخوام چند تا سخن از حضرت عبدالله مطرح بکنم. اینجا کسی جایزه میده؟ جایزه دارید بدی؟ من میخوام یه دو سه تا جمله بگم و خواهش بکنم ببینم کی حفظشون میکنه. امیدوارم وقت باشه. چقدر من وقت دارم؟ چرا فرصت داریم؟ خب من از چند رده استفاده بکنم و بخوام یه چند تو جمله مطرح بکنم که درس هایی هستن از حضرت عبدالله حسین علیه السلام. امیدوارم هستم که انشالله دوستان عزیز من این جملات رو بتونن حفظ کنم. اولی کمی سخته، کمی طولانیه، اما پیام خیلی این زیبایی و حسین رو میشه توی این جملات فهمید. جملات که ما ترجمه نمی‌کنیم. نمی‌دونم چند سال من میام اینجا میگم ای کاش این جملات رو بزنم به در و دیوار که یکم تو چشما باشه. پارسال گفتم یا نگفتم؟ حضرت عباسی گفتم دیگه. پیرسال هم گفتم یا نگفتم؟ ولی گفتم. جملات رو بزنید این مقابل چشما باشه و یه من داد چشما رو بنوازد. یکم طوره حسین رو بنوشید. بنیوشید. حسین رو بشنوید. حسین رو بیارید تو وجودمون، تو جانمون. یه چند تا جمله رو اگه نخواستیدم حفظشون بکنید طوری نیست. یه جمله وعلمو حضرت با عبدالله می فرمان وعلمو انه چقدر زیباست. وعلمو انه حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. فارسیه محمدتون میتونید ترجمهش بکنید. وعلم ان حوائج الناس الیکم دکلمه دارم میکنم با دست و اینا بگم. وعلم ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. یعنی اگر کسی یه حاجتش رو پیش شما آورد کی باید الان منت پذیر باشن؟ بله ما اگر منت میذاریم نه شما باید منت بپذیرید که خدا اینو پیش شما فرستاده. چقدر زیباست. و همینه که ابو عبدالله فرمود هر وقت میخوان کمکی به کسی بکنید دستتونو بالا نگیرید، دستتونو از زیر بگیرید بدید. دقت میکنید امام سجاد علیه السلام وقتی به کسی چیزی میداد این دستش رو میبوسید. چون از او سوال کردن چرا، فرمود قبل از این که به دست او برسد به دست خدا رسیده، من دستی را که به دست خدا خورده است میبوسم. یه ما هم این کار میکنیم اما احیانا راز این رو نمیدونیم. وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نَعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. لطف خداست. پس من چیکار کنم؟ به جایی که حاجت بیارن پیش من چیکار کنم؟ برم حاجت پیدا کنم. اگه این کار کرده میشید اول فرض، اول فضلی میشید. اول فضل کسی نمیشود. رفتارتون اول فضل. اول فضل اینجوری بود، جستجو میکرد ببینه کی مشکلی داره و بعدم گفت خیلی ممنون که لطف کردی پیش من اومدی، دستتو میخوام ببوسم که از من خواستی، از خدا ممنونم که تو رو پیش من فرستاد، از خدا ممنونم که تو رو پیش من فرستاد. حضرت ابوالفضل اخول مواسی بود. اخول مواسی که در بارش امام صادق علیه السلام داره، مولامون امام زمان هم در وصفش داره، دقیقا این معنی رو داره. وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَا تَمُلُّ النِّعَمِ. از دادن ملول نشید، غصه نخورید که دادید، پشیمون نشید از اینکه کمک کردید. چون باید آدم کمک میکنه بعد میگه آخ این دست نمک نداره، دیدی چیکار زیاد بهش دادم، اکاش به این نمیدادم. دادی اینجوری فکر نکن، از این ملول نشو، غمگین نشو. تو ام بزنه اما اگه این کار کردی دوچار نقم خواهید شد. نعم تبدیل به نقم میشود، نعمت نقمت خواهد شد. پیام خیلی خشنگ و زیبایی از حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. تمالو معنای خستگی هم داره، یعنی چرا تو خوبی خسته نشید. چرا ما تو بدی نمیگیم خسته شدم؟ کمتر ما دیدیم کسی که بدی میکنه بگه خسته شدم، ما تو خوبی ها میگیم خسته شدیم. حضرت ابو عبدالله هم میگه هیچ وقت توی خوبی ها احساس خستگی و ابراز خستگی نکنید. معنای شاید امروزش اینه زود اعلام بازنشستگی و عقب نشینی نکنید. یکی از این بزرگان میگفت رفتم خدمت حضرت امام، گفتم آقا دیگه ما سنمون مثلا رسیده به نزدیک 70 سال اجازه میدید ما مرخص بشیم دیگه این مسئولیت رو به کسی دیگه بده اینا فرمایید قرار باشه کسی اولین کسی الان اعلام بازنشستگی بکنه منم من تو آخرین نفسم کار خواهم کرد این مدتی من در وزارت آموزش پرورش یه میزی بود خداش رحمت کنه این میز از شهید رجایی بود میز خیلی بزرگی بود بنده اون موقع سردبیر مجله تربیت بودم هر وقت میخواستم بریزم صبح میوادم تو اگر نماز میخوندم میز رو میبوسیدم میرفتم پشت این میز مینشستم مینوشتم چندین کتاب رو اونجا نتم برکت اون میز یک جمله شهید رجایی زیر شیشه این میز گذاشته بود واقعا برای من همیشه درس بود و اون جمله این آیه قرآن بود فعدا فرقتر فنسا تا تموم کردی کار جدیدی رو شروع کن آخیش راحت شدم خب بس مدت دارم کار میکنم نه بلند شو یک کار بزرگتری رو شروع کن فنسا در مفهوم یک کار بزرگتره دیگه دنبال کارهای کوچکتر نباش یعنی وقتی سقف پروازی داری به پروازهای بسیار بالاتر و بلندتر بیندیش آموزه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است یک جمله دیگر هم من طرح بکنم حضرت می فرمایند بلا تحتسبوا به معروف لم تعجلوا آسونا خیلی مشخصه ولا تحتسبوا به معروف لم تعجلوا آن خوبی که آن خوبی رو با نشاط و با شتاب انجام نداده باشی حسابش نکن مثلا تو رو درواسی یه کار خوبی کردم یه مثلا الان یه چیز بیارم اینجا بچرخونم پول بگیرم منم نمیشه با افتادن نگاه میکنم منم بدن این حساب نمیشه از دبا عبدالله می فرم این امام حسین که دوست داره توی جمع منو گرفت همین بچه های جوان میگن جمعگیر شدیم توی جمعگیری شما یک کاری کردید این هم حسابش نکن اصلا جمع زدگی برای طرح خود و غیره نه اگر کار رو با نشاط انجام ندید این رو اصلا حساب نکنید و مؤمن نشاط داره نگاش میکنه این چهره شکفته سرحال بیحال نیست بعضی وقتی میگن یا علی شش بار میگن یا علی جون میدن تا بلند بشن هیچ ارزش نداره این کار یا علی بلند شو علی گفتی پرشور گرم داغ تو کربلا اینجور سبکخیز بودن روحا سب پرواز میکردن ای شب آشورا یا صبح آشورا ما تو کربلا بودیم دارم بند نبودن رو زمین انگار دارم پرواز میکنن مومن باید اینجور باشه ساقل فلعرز به تحبیل قرآن نباشید ساقل ساقل یعنی سربه گیر کرده تکون نمیخوره صبح صدای اذان میشنوی مثل فنر از جا بلند بشی صاحب مفاتیح الجنان کیه؟ هاشم عباس خمی رحمت الله ایشون فرماید اگر شما دل به خدا سپردی صبح کسی صداتون میزنه خدا فرشته ای رو معلوم میکنه که صداتون میزنه ایشون خودش میگه من وقت اذان که میشد مثلا یا وقتی که بعد بلند میشدم پیش از اذان صداشو میزنه میشنیدم میگفت شیخ عباس برخیز اگر یکم دیرتر میگفتم میگفت که شیخ برخیز گوه اگه کمی تأخیر میکردم میگفت شیخ بلند شد بله میگفت صدا تحکمی میشد حالا اون گوش ملکوتیش باز شده این چشم و گوش ملکوتی ما باز بشه این صداها رو میشنون این دعوتها رو خواهید فهمید کربلا این آموزشها رو داره میده یه دست کرد اینجوری حضرت ابا عبدالله گفت نگاه کنید همه بهش دیدن ما خودمون اینقدر آماده میکنیم کربلا یه دستی اینجور بکنه مولامون امام زمان نشونمون بده کجا منتظر ماست و ما چه جایگاهی داریم، این روزها رو استفاده کنیم. کافیه خستتان کردم. خدا انشاءالله توفیق بده این مجال و فرصتهای عزیز و ارزشمندی رو که پیش رو داریم. هرچی میرید جلوتر به روزهای سخت کربلا میرسید، به تنگناهای کربلا، محاصره کربلا، صدای گرگی و بچه ها بلند میشه، داغ و درد و اندوه تو کربلا بیشتر میشه. شما جانهای خودتون رو سیقل خورده تر ببینید. ما از جون دعوت کنید بگیم اگر داری زنگار از شمشیرهای کربلا میگیری، زنگار از دلهای ما هم بگیر. جون ابن عبید سیاق کربلا، یار بزرگی که بارهای سنگین رو به دوش میکشید و در خدمت عبدالله موند. با حق بمانیم، با حسین تا انتها بمانیم و این راه پرشکوه و زیبا را که خدا به ما داده است خوب بهرهگیری و استفاده بکنیم. چون این دوست عزیزمون این سوال را داد، اب نداره من یه اشاره‌ای بهش بکنم و دیگه صحبتم رو تموم بکنم. سوال کردم که آیت الله صالحی نجف آبادی که در باره زیارت عاشورا سخنی دارن، البته در باب زیارت عاشورا نیست، بحث ایشون در باب زیارت ناحیه مقدس است و تشکیب و تردید کردن، کسانی جواب دادن. اگر دوستان عزیز خواستن در این زمینه بحث بسیار دقیقی رو ببینن، ما در مجموعه مرکز عاشورا که در دسپول هست مفصل در این زمینه بحث کردم، استدلال ها رو آوردن و مشخص کردم که هم زیارت عاشورا هم زیارت ناحیه به معصوم برمیگرده. ما استدلال ها رو میشود شنید. ما هم دلایل عقلی داریم برای کار، هم دلایل روایی داریم، هم دلایل تأثیری داریم که این دعا تأثیر خودش رو و این زیارت ها تأثیر خودش رو داشته. خدای پروردگار ما رو با معارض کربلا آشناتر بگردان، ما رو بر محبت حسین بنیران، ما رو با محبت حسین از قبر برانگیز. خدای گام های ما را بر صراط ابا عبدالله حسین علیه السلام استوار بدار، ما را به حسین ببخش، حسین رو به جانهای ما ببخش، ما را از حسین مگیر، نسل و ذریه ما را حسینی قرار بده. خدای پروردگار را به حرمت ابا عبدالله حسین علیه السلام بصیرتی از جنس یاران ابا عبدالله به ما عنایت بفرما، در فرج مولامون آقامون امام زمان تأجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار